أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جئت فداك، إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به. اسحاق ابن عمار به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که همسایه‌ای دارم که خیلی نماز و صدقه و حج انجام میده. قال فقال یا اسحاق کیف عقله، ممنون که عقلش چگونه این امور رو انجام میده، با چه کیفیتی و چه نیتی. قال قلت له جئت فداك ليس له عقل. قال فقال لا يرتفع بذلك من، او عقلی نداره، درست درک نمی کنه که این کارها رو بر چه اساسی انجام می دهد، که این نشان دهنده مرتبه عقله که انسان هدف رو از هر کاری درک بکنه با اون روشی که باید با اون روش انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فرع دیگری از فروعات وقف است که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 51 بیان که اگر وقفش ترتبی باشه، خب کیفیت تابع جعل وقف خواهد بود. اون تا خب به انهایی وقف میکنه، فطالتا گاهی ترتیب رو بین طبقه سابقه و لاحقه قرار میده. خب در اینجا الاقرب و فالاقرب باید مراد بشه، به واقف، اقرب به واقف. در این صورت فرزند با پدرش به هر حال شریک نمی شود، تا فرزند هست به پسر نمی رسه، و فرزند برادر به عمو، تا به عمه یا عمو هست به فرزندشون نمیرسه، تا خاله، دایی و خاله هست به فرزندشون نمیرسه، یا برادر زاده، خواهر زاده. خب اینا مثال هایی است که برای ترتیب اول بیان فرمونه، و گاهی ترتیب رو بین خصوص پدران از هر طبقه ای و فرزندانشان قرار می دهد. بنابراین اگر برادرانی اونجا باشه و برای بعضی هاشون اولاد باشه و برای اونجا برای اولاد چیزی نخواهد بود تا وقتی که پدر موجوده. وقتی که پدران یا پدر از دنیا رفت، این اولاد با عموها شریک میشند که سهم پدر رو اونها میبرند. بعد میاد که به هر حال این چون وقف الوقوف على حسب ما یوقفها اهلهاست، لذا به هر نحوهی که بخواهد این ترتیب رو میتواند انجام بده. خب مبنای این نظر شریف روشنه، همین روایتی که عرض شد که فرمودن الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، یعنی اگر اصل وقف بر حال صحیح باشه، محذوری در وقف نباشه، موقوفون علیهم به هر نحوهی که خود واقف بخواد بر حال به همون نحوه عمل میشه که اولش هم عرض کردیم سیره عقلا است که عقلا بنابر اون چرا که واقف خلاصه در نظر داره و کلام واقف در آن ظهور دارد به آن عمل میکنند. گاهی ملاک اقربیت به واقف هست در وقف، گاهی هم برحال قرض رسیدن این منافع به ابنا است از هر طبقه، و برحال گاهی هم ترتیب به انهای دیگری افضلیت در علم یا امثال آن مراعات میشه. بنابراین تا وقتی که وقف بر کافر حربی که او تملک منفعت نمیتواند داشته باشه یا مرتد، برحال مانعی عقلی و شرعی نباشد، اونجا این وقف صحیحه و به همون نحوه عمل میشه. در مسئله 52 میفهمون که اگر اینگونه وقف کنه و وقفتو علی اولادی طبقتن بعد طبقه و یکی از اونها بهار بمیره و برای او فرزندی باشه نصیب این طبقه برای فرزندش خواهد بود. اگر متعدد باشد این طبقه و این فرزندان، نصیب اون بین برادران علی الرؤوس تقسیم می شود. و اما اگر کسی که ولد نداره بمیره، نصیبش برای اون کسانی است که در طبقه او هستند و اون ولدی که نصیب والدش رو گرفته با اون کسی که مرده است شریک نمیشه، یعنی دیگه برای دیگران این خواهد بود. به هر حال این هم به حال یک نحوه وقف است که طبق متعارف و اونچرا که قاعده ایجاب میکنه به هر حال طبق آن عمل میشه. حالا فرقی نمیکنه این طبقه مذکر باشن یا مؤنث باشن، چون ولد به همه اونها شرعن و عرفن صدق میکنه، همونطوری که در هر مسائل این گذشته آمد، منتها نحوه تقسیم باید به این صورت باشه که یه اولادی طبقتن بعد طبقه، باید این جنبه طبقه ای مورد توجه قرار بگیره، اون وقت اون دو قسم به حال مورد توجه قرار میگیره. یه عبارت هم در متن تحریر تکراری ذکر شده که حالا اون دقت بشه معلوم میشه که تکرار چاپ شده یا نوشته شده. بله دیگه، سهم او به فرزندانش. بله دیگه، این طبقه باید حفظ بشه. اینجا طبقتن بعد طبقه گفت. این طبقتن رو باید ما برای عنوانش رو حفظ بکنیم. اگر به طور کلی گفته بود علا اولادی، بله اینها شریک میشنن. اما قلاز اینه که هر جنبه وقفی که بهش توجه میشه باید اون مفادش مورد به حال عمل قرار بگیره. مسئله 53 افهمان که اگر بر علما وقف بکنه این منصرف میشه به علماء شریعت و غیر عالمان شریعت رو شامل نمیشه، مثل عالم طب، عالم نجوم، عالم حکمت. مقصود از علمای شریعت یعنی فقها هستن که هر حال قوانین شریعت را آگاهی دارن. خب فرمودن دیگه حکمت الان توضیح از میکنم. این اطلاق این کلام هم شامل اون عالمانی میشه که مجتهدند یا مجتهد نیستند، این اطلاق شامل میشه. بله حالا همین بحثه که این عنوان باید عنوان عالم شریعت به صدق بکنه. حالا اگر عالم دیگری به شریعت هم عالم بود و به او عالم شریعت اطلاق میشد، چون ایشون تعبیر انصراف رو دارن، این تعبیر این لفظ منصرف به علمای شریعت، بنابر نظر شریف ایشون باید به هر حال شخص عرفاً بهش عالم شریعت گفته بشه، ولی اون که علم دیگر هم داره مثل طب، نجوم یا حکمت و امثال اینها. این مقتضای فرمایش ایشونه. اما به نظر میرسه که حالا اگر ما ملاحظه بکنیم این عنوان رو، معنای لغوی این عنوان رو در نظر بگیریم، خب معنای لغوی به هر عالمی اطلاق میشه. اگر اصطلاح خاص رو و عرف خاص رو در نظر بگیریم، یعنی اینکه در محیط به هر حال دینی داره این وقف میکنه، که حالا این در محیط دینی که وقف میکنه اگر در محیط دین به غیر به هر حال عالم احکام هم عالم گفته میشه، عالم دینی گفته میشه، خب شامل حال او هم میشه. این عالم مقصود عالم دینی. اگر ما بگیم عرف خاص مقصوده، عرف خاص هم اگه مقصود باشه باز عالم دینیه و کسی که حالا عالم علم اخلاقه یا حکمت اسلامی رو عالمه و در عرف بین مؤمنین به او عالم گفته میشه. به هر حال این انصراف خیلی ما به هر حال دلیلی برش نفهمیدیم. حتی بعضی ها مرحوم آیت الله فاضل فرمودند اگرچه مثلا بعضی ظاهر این شخص مفسر هم باشه، مگه اینکه بگیم ایشون اینم فرمودن، مگه اینکه بگیم خب عده‌ای از آیات قرآن آیات احکام دیگه، لحاظ این که به آیات الاحکام این شخص آگاهی داره، پس عالم شریعت گفته میشه. عرض ما اینه که ما به چه دلیل این رو به عالم شریعت برحال حملش میکنیم؟ این به عالم دینی منصرف میشه. عالم دینی همه این خلاصه ابعاد رو شامل میشه دیگه. دین فقط برحال احکام فرعی که نیست، احکام مسائل اعتقادی هم هست دیگه، مسائل اخلاقی هم هست. خلاصه حالا این نوعاً این بیان رو پذیرفتن از برحال اون چند تا کلاماتی رو که ما ملاحظه کردیم از علما، مرحوم صاحب عروه، مرحوم صاحب وسیله و بقیه عمدتاً این بزرگان، جز آیت الله فاضل یه چنین چیزی رو بیان فرمودن. نتیجتاً ما این رو میخواییم عرض بکنیم، اگر ما این رو منصرف به عالم دین بدانیم، این عالم دین به حال همه خلاصه ابعاد دین شناسی رو شامل میشه. در بعضی از وقفه ها میبینیم که واقف اصلا کسی است که میخواد تو این شهر یا این حالا کشور علم رایج بشه، از منطقش این فهمیده میشه. لذا بعضی ها الان هم هست در زمان معاصر یه چنین وقف گسترده‌ای کردن که گاهی دانشگاه ها و این ها هم از این وقفش حال استفاده میکنن. قرض هم اینه که ما باید هم نظر اون حال و هوای واقف رو در نظر بگیریم و هم اون حال و هوای محیطی که داره در حال وقف میکنه. صرف وقف بر علما به نظر میرسه که انصراف به در حال عالم شریعت نداره. عرض کردم اینجا تقریبا عرف خاص میشه. عرف خاص رو قبول داریم گاهی تحقق پیدا میکنه، اما عرف خاص یک علم خاصی رو به هر حال دلالت نداره از از دین. باید هر کسی که تو این حوزه درس میخونه اون رو عالم دین بدانیم دیگه. عرض کردم کدوم عرف، اون عرف رو باید دید. اگر در محیط متدینین و مؤمنین این به حال داره وقف انجام میشه، بله این عالم دینی ازش به حال فهمیده میشه. همینجا هم عرض کردیم این از کجا به عالم شریعت فقط اطلاق بشه. یک شخصیست مفسر به حال تفسیر میگه، او رو عالم دینی نمیدونه. بله نه ارزم اینه چه دقیقه نمیدونه. عرف خاص، عرف خاص اگر باشین عرف خاص منصرفه به عالم دینیه، اون علمای دیگر رو نمیگه. حالا میگه حالا این نماز استاد دیگه از این تعبیرها میکنه. این عنوان عالم در عرف خاص به عالم دینی گفته میشه، اما حالا عالم دینی تنها عالم شریعته یا نه، اون اول کلامه. نه عرف خاص این متدینین، اونایی که پایبندی به مثلا دین دارن، مسائل دینیشون رو بهش مقیدن، از مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل فرعی. عالم باشه، طلبه را عالم نمیگه. حالا اون یه بحث دیگه است. وقتی که میگه عالم، بعد این ظاهرش به صورت مساویه، مگر اینکه خودش قید بیاره که اونی که مجتهده بیشتر بهش داده بشه، چون زحمت زیاد کشیده، یا مثلا شاگرد داره و امثال اینها و عناوینی. تا وقتی که قید نیورده به صورت مساوی استفاده میکنه. به نظر میرسه که نظاهرن. نیا کنید، نوعا در جوامع ما فقها ها بیشتر نمود داشتند از این نظر. حالا این تعبیر علمای شریعت به حالا فقها ها گفته میشه، والا نه خب غیر فقها ها هم عالم گفته میشه دیگه، طبق حتی روایات که فقه رو در روایات به مسائل عملی که اطلاق نمیشه دیگه. رب حامل فقه الا من هو افقه من. این حامل فقه تنها مسائل فقهی نیست که، مسائل اعتقادی هم هست دیگه. ما چقدر روایات اعتقادی و اخلاقی داریم که شخص به هر حال به دیگری منتقل میکنه. من مسئله 54 این است که لو وقف علی اهل مشهد کن نجح. اگر کسی بر یک به هر حال زیارتگاهی اهل اون مشهد وقف بکنه، وان نجف مختص به متوتنین است و مجاورین و شامل زوار و اون کسانی که رفت آمد می کنند نمیشه. خب به نظر می رسه که دلیل این فرمایش ایشون این تعبیر اهل باشه. اهل عمدتا اون کسی میگن که به کسی، فکری، جایی انتساب داشته باشه. لذا ظهور لفظ اهل به متوتنین و مجاورینه. خب متوتنین هم شامل اون کسی میشه که وطن اصلیش باشه، یا اونجا رو وطن اتخاذ کرده، اون هم برای متوتن گفته میشه. یعنی اون کسی که دو تا وطن داره، شامل اون کسی که دو تا وطن داره، به هر حال عرفاً به او هم متوتن میگن. یا کسی که قصد توتن دائمی نداره، اما انقدر مونده که دیگه عرف به او متوتن میگن. بیان دیگه این آقا قومیه، این آقا دیگه نجفیه، 30 سال رفته در قوم و اینا. هم توی که برای توی مسائل مسافر و اینها مطلع میشه. بنابراین این عنوان اهل شامل این گونه افراد میشود. اما اونی که در حال رفت آمد میکنه و به طور موقت در اونجا هست، این اهل اطلاق بهش نمیشه. ولی عرف دیگه، عرف این شخص رو متوتن میدانه یا نه.
باید
بله دیگه، احتیاطش اینه که تا این عنوان نیامده از این وقف استفاده نکنه. مجاورین همین هم که از جای دیگه آمدن دیگه و اونجا رو وطن گرفتن. من حالا ما عزمون اون عنوان تبتونه، که عنوان تبتون به هر حال خیلی گسترده است. این دو مورد دیگر رو هم شامل میشه که حالا یکیش همون مجاور به حساب میاد. بله، مرحوم آقای فاضل در تعلیقشون فرمودن که این مقام مثل اون جایی که در حج گفته شده که اقامه 2 سال موجب می شود که فریضه از حج تمتع به قران و افراد مبدل بشود نیست. بله، که اونجا مثلا یک دلیل خاصی برش هست که به هر حال اقامه رو اینگونه معنا کردن. حالا این رو بعد در جای خودش بررسی کرد که ادله حج تبدیل حج تمتع به قران و افراد در چه صورتیه. به هر حال این یک ظهور خاص داره، همه افراد رو شامل نمیشه. مسئله 55 می فهمن که اگر وقف بکنه بر مشتغلین در نجف، مثلا از اهل شهر تهران یا غیره، این مخصوص میشه به اون کسانی که از شهر به اونجا برای اشتغال شهر خودشون هجرت کردن، و شامل اون کسی که اون شهر رو وطن خودش قرار داده و از شهر خودش اعراض کرده نمی شود، مختص به مشتغله. یعنی عنوان مشتغل یک عنوان خاصیه، هر کسی رو به هر حال نمی گیره. خب حالا بعد این رو در نظر گرفت که اگر عنوان مشتغل خلاصه محور وقف باشه، این فرمایش ایشون این است که اون کسی که اون شهر رو نجف رو وطن قرار داده ولی اون که مشغول هم هست شامل نمیشه. اما به نظر میرسه که نه، این عنوان مشتغل مشتغل به تحصیل علومه در برابر اشتغالات دیگر، حالا چه قصد وطن کرده باشه یا نه. تا وقتی که عنوان مشتغل بهش صدق میکنه این مشمول این وقف میشه. حالا صحبت سر اینه که آیا مشتغل یعنی اونی که فقط یاد میگیره، متعلمه، اونی هم که در مقام تدریس و اینهاست اونو شامل نمیشه؟ ظاهر مشتغل همه اینا رو شامل میشه و به نظر میرسه که از این مشتغل حضرت امام رضوان الله این رو استفاده کردن که فقط کسی را که مشغول فراگیریه، متعلمه است شامل میشه، چون به هر حال اون کسی که اونجا دیگه رفته و میخواد مدارج عالیه علم و طی بکنه و در کرسی تدریس و اینها قرار بگیره، همیشه که به هر حال متعلم که نیست، مشتغل به حساب نمیاد. اما به نظر میرسه که این عنوان مشتغل عامه، لذا این که فرمان ولا یشمل و شامل نمیشه کسی که نجف رو وطن خودش قرار داده و معرض از شهرشه اینو شامل نمیشه، این خیلی ما نفهمیدیم که چرا شامله؟ چنین کسی نشه با اینکه عنوان مشتقل داره. بله، ولی ایشون اینطوری فرمودن، این اونه، منتها عنوان رو باید ببینیم که چیه. آیا این عنوان شامل خلاصه چیز میشه یا نه، شامل اون کسی که همیشه اونجا هست و مشغول است و اینها؟ ایشون میگن که نمیشه. مرحوم آقای گلپایگان اینجا هم این تعلیقی زدن و مونن کلیت نداره این کلام، بلکه تابع صدق عرفیه. از امام همینه که باید ببینیم که عرف چی میگه. ظاهرن اون کسانی که الان در وقت محدودی در قم یا نجف نیستند رو و به درس و بحث مشغولند، چه تدریس، چه تدرس، چه تحقیق، از محققین کارهای پژوهشی میکنه، کارهای به هر حال اشتغال دینی داره، و اونها رو به نظر میرسه که شامل میشه. ولی مشتقلین در اون شهر، نه اون که لازم نیست، این اون عناوین برای همه است دیگه. در حال کسانی هم که میان حالا اشتغالات دیگری دارن، کسب دارن، حالا میاد یه طرف میخواد در فلان کشور کار بازرگانی داره، اونجا هم دیگه میخواد همیشه بمونه، این میگن مشتغل در کار دیگه. لازم نیست که به هر حال تو اون شهر باشه. عنوان مشتقل، این عنوان عرفیه، ولی عرف خاص که نیستش که. بله، حالا تا مسئله بعد رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.